بسم الله الرحمن الرحيم. در وظائف حاکم، همانطور که ملاحظه کردید، در وظائف آموزشی حاکم بحث ما بود، حکومت بحث ما بود، که گفتیم ادله این وظائف رو داشتیم، میگفتیم که گفتیم ادله عامه داریم که 5-6 عنوان قواعد عامه بود و ادله خاصه داریم که این ادله خاصه رو همینجور عرض کردیم. در این ادله خاصه ابتدا عرض شد که اون وصیت پیامبر به معاذ بن جبل بحث شد، بعد وصیت پیامبر صلوات الله علیه به عمرو بن حزم بود. عرض شد که این وصیت پیامبر به معاذ، دو وصیت پیامبر به عمرو بن حزم، و سومم خطبه 34 نهج البلاغه، خطبه 34 نهج البلاغه که و اما حقكم علی ف النصیحه لكم و توفیر فیئکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا ف اما حقكم علی، اینا رو میگفت تا و تعلیمکم کی لا تعلیمکم کی لا تجهلوا. اینم ظاهرا بحث کردیم. بعد بحث سندیش بود که بحث سندی حالا از غارات که ایشون سندی رو پیدا کردند و الان ما دیدیم اون سند رو دست ایشون هست، میتونید ببینید اون سند سند تامی نیست. فکر نمی‌کنم تو اون کتاب‌های دیگه هم سند تامی برام پیدا بشه. خب اینم بحثش ظاهرا بحث دلالیش هم انجام شد. چهارم باز در غرر و دره که عرض شود که آمده این جمله امیرالمومنین قال علی علیه السلام، عرض شود که علی الامام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان، علی الامام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان. این در غرر هست، اون حدیث 6199 هست که حضرت اجابت. البته این حدیث هم از لحاظ سند خب معلوم سند نداره، اصلا مقطوع است، در قرآن و اینها سند نیست، مثل تحف العقوله، ولذا راجب سندش اطمینانی وجود نداره. دلالتش هم نکاتش واضحه. نکته اولا دلالت بر وجوب داره، علل امام ان یعلم اهل ولایت. بعد نکته دوم اینه که در محدوده این حکم اختصاص داره به اون محدوده ای که او ولایت داره و حوزه نفوذ اوست و عرض شود خارج از اون حوزه را نمیگیره. و سومم این که به لحاظ اون چه که باید آموزش بده یک محدوده خاصی را میگیره که همون حدود اسلام و ایمانه. حدود اسلام و ایمان در واقع هم شامل عرض شود که مسائل اعتقادی هم اخلاقی و هم عرض شود که فقهی می شود. اون چه که به اسلام و ایمان شخص برمیگرده اون حدود و اندازه ها و احکام اونها را باید بهشون یاد بده. عرض شود که اینم خب خاص به این حد است و در واقع آموزش های دینی را باید شامل میشه، سایر علوم و دانش ها معلومه نمیگیره. و بعضی نکاتی هم که در اون بحث های قبل گفتیم اینجا جاری میشه که عرض شود که قاعدش اینه که به مناسبات و حکم موضوع اختصاص داره به اون حدودی از اسلام و ایمانی که شخص به اون نیاز داره در کار خودش، بر اساس همون فرمولی که قبلا گفتیم. اینم به هر حال سندش تام نیست، ولی اگر سندش تام بود یک وظیفه آموزشی را بر دوش حاکم میگذاشت نسبت به آموزش‌های دینی و آگاه کردن مردم نسبت مسائل دینی. بیش از این البته تو حوزه علوم و دانش‌های دیگه نمیگیره. اینم یک دلیله که حالا چون نکات مشترکی با اون قبلی ها داره من سریع‌تر رد میشم. عرض شود که پنجم حدیثی است که در بهار الانوار جلد 90 صفحه 41 آمده. از بهار الانوار جلد 90 صفحه 41 در اون کتاب ولایت فقیه هم اون رو نقل کرده، تو خود بهار هم هست. اینم از عرض شود که امیرالمومنین هست سلام الله علیه که در جمله فرمودن باز از علی بن ابی طالبه که فرمودن لابد دل ناس من امام. عرض شود که حدیث مفصلی است که جامعه و امت نیاز لابد دل امه من امام که چنین انجام بده چنین و تا به اینجا میرسه، امامی که اونها رو به چه آشنا بکنه تو چنین و چنان اونها تا و یعرفهم عرض شود که ابواب مافیه صلاحهم، ابواب مافیه صلاحهم، ابواب مافیه صلاحهم و یحذرهم مافیه مزارهم و یحذرهم مافیه مزارهم و یحذرهم مافیه مزارهم. خب این هم حدیثی است که در بهار نقل شده. بهار هم از محکم و متشابه نقل کرده که سند حالا یا مقطوع است یا رجال ضعیفی درش هست، حالا این تردیدی از من هست، ولی در بهار ملاحظه بکنید ارجاعی به اصلم داده، ظاهرا نه سند داره، سند ضعیفیه. خب این به لحاظ سند، به لحاظ دلالت این یک این که دلالت بر وجوب میکنه، لابد دل الامه من امامن که این کارها را انجام بدهد، ظاهرش اینه که اینا جز وظائف امام هست. و عرض شود که این امام هم در اینجاها عرض شود که به معنای عام از امام معصومه، یعنی منظور حاکم و امیره، همون قاعده این که میخواد بگه همیشه باید کسی حاکمی باشه، امامی باشه. اینم نکته دیگه. و نکته سومم یا چهارمم در این حدیث اینه که عرض شود که این یه خودش شمولش از لحاظ محدوده ی آموزش ها اعمه، یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم. این صلاح هم صلاح دنیوی هم صلاح اخروی رو میگیره که اطلاقی درش هست، اون چه که در اون صلاح اونهاست سلام نکولا و یحذرهم ما فیه مزارهم. دو احتمال داره، یک احتمال داره این که مخصوص صلاح عرض شود که همون امور خاص اخروی باشه، و یک احتمال هم داره که عام باشه، صلاح دنیوی یعنی نظم دنیوی و انتظام دنیوی و سعادت اونها رو بگیره، گرچه اونها به نحوی به آخرت ربط داره، ولی این دو احتمال در اینجا هست. این یه مقداری شمولش بیشتره، صلاح اونها اطلاق داره، شامل عرض شود که اون مصلحت های زندگی اجتماعی و عرض شود خانوادگی و فردی در این دنیا اونها را هم شامل میشه، ولذا این روایت اگر معتبر بود یک وظیفه ای را بر دوش حاکم میذاشت که اون چیزی که به مصلحت جامعه است اونها را به اونها آگاهی بده، و از جمله اونها اون وقت میتونه بگیم علوم و سواد خواندن و نوشتن نمیدونم چی اینا را در بر میگیره.
این جمله که در این لابد دل امه من امامن اومده اینا حکمت ضرورت امام نیستش؟
میشه این احتمال هست، ولی ظاهرش اینه که در واقع داره تکلیف او رو میگه به صورت جمله فعلیه، جمله خبریه که گفتن جمله خبریه هم دلالت بر وجوب میکنه، که ظاهر اینه. البته وقتی میگه که لابد که کسی متصدی بشود که این کارها رو بکنه، ظاهرش اینه که تکلیف داره میگه، هم احتمال حکمت بودنش هست و هم احتمال عدم وجوبش هست، ولی اصل اینه، ظهور اولیش اطلاقی اون اینه که هم وجوبه و هم وظیفه است، هم وظیفه وجوبی است، ظاهرش اینه. عرض شود که این هم در این جهت باز بعضی نکات مشترکی داره که تون اولی ها گفتیم اینجا هم میاد. این هم باز می‌بینیم که سند تامی نیست. دلیل ششم در بخش ده باز در نهج البلاغه است، عرض شود که در اون وصیت یا نامه 67 در نامه 67 نهج البلاغه است، نامه 67 نهج نامه 67 اینم یک عهدی است که مالک کتابی است که امیرالمؤمنین نوشت برای قثم ابن عباس، كتبه لقثم ابن عباس و هو عامله علی مکه، عامل حضرت و نماینده حضرت در مکه بود، این نامه را برای او نوشت. دستوراتی در این نامه داده، خیلی نامه قشنگ و خوبی است که اینم البته سند معتبری نداره. میخواد حالا نهج البلاغه را اگه لطف کنید بیارید ببینید این نامه 67 به قثم ابن عباس به چه مرجعش، کدوم کتاب، من چون نهج البلاغه نیاوردن، ولی ظاهرا سندش نداره. اونجا هم داره که دستور میده به او که وجلس لهم العصرین، میگه صبح و بعد از ظهر وقتی بگذار بنشین برای اونها، برای مردم، فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم. فافت المستفتی، کسی که در سوالی میپرسه، فافت المستفتی، کسی که فتوایی رو از تو میخواد به فتوا بده، فافت المستفتی و علم الجاهل، عرض شود که و ذاکر العالم، و با علما مذاکره بکن. که بحث در این دو جمله است که به او دستور میده که در مواقعی را تعیین بکن که بنشینی و به سوالات دینی که مردم سوال میکنن پاسخ بدی، که افت المستفتیه و علم الجاهل، و جاهلان را آگاه بکنی، به سوالها جواب بدی و دانش و علم را به مردم عرضه بکنی. عرض شود که پیدا کردی؟ این سندش حالای بحثی است که باز به نظرم سند تامی نیست، ولی این که سند، اما در دلالت در اینجا باز چند نکته هست که من به اختصار عرض میکنم. اون افت المستفتی ظاهرش البته اینا وجوبه، و ظاهرش هم اینه که وجوبی است که جزء احکام ولایی نیست، بلکه جزء احکام الهی است، احکام اولی است که بر دوش حاکمه، هم بر اساس اون استدلالی که سابق داشتیم. اینم یک جهت. جهت دیگه هم افت المستفتی معلومه که مخصوص به مسائل دینی است، استفتا و فتوا اونها در امور دینی است، و علم الجاهل ممکنه که یه خورده شمول بیشتری داشته باشه، ولی علم الجاهل هم به قرینه قبلش و بعدش و این که معمولا هم علم و جهل در عرض شود که روایات اونها بیشتر استعمال در همون علوم الهی و دینی می شود، اونم بعیده که اطلاق داشته باشه. یعنی باز هر دو جمله ظهورش در همون دانش های دینی است، و حداقل اینه که تردیده در اینکه شمول داشته باشه نسبت به غیر دانش های دینی. اون چی که مربوطه به وظایف و تکالیف دینی اونها هست، اونها رو به مردم یاد بده. اینم یک جهت که در این بود هست، و حالا نکات دیگری هم که باز مشترکه دیگه، خیلی گفتنش اهمیتی نداره در اینجا. این دو عرض شود که مجموعه این روایات اگر تمام بود، لااقل در بحث آموزش‌های دینی یک تکلیف خاصی را بر دوش حاکم می‌گذاشت. اما اطلاقش نسبت به همه آموزش‌ها فقط مثلا اون یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم بود، بقیه اونجور اطلاقی درش نبود. هفتم اونیست که در عهد مالک اشتر آمده. اول عهد مالک اشتر آمده که هازا ما امر بهی، علیون مالک اشتر را، عهد مالک اشتر هین والله مصر، چی او را مأمور به چی کرد؟ جبایت خراجها. در عهد مالک میگه امر بهی به چی؟ به این چهار موضوع مهم، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها، و استصلاح اهلها و چی؟ و عمارت بلادها، و عمارت بلادها. این در حقیقت این عرض شود که براءت استحلال در ما عهد مالک اشتره، یعنی اون همه تعالیم متعددی که در اونجا آمده رو این چهار محور اصلی است که به عنوان مأموریت‌های اصلی مالک بشه میکنه. امر بهی مالک اشتر را، این والله مصر، چی؟ جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، که مسائل مالی است که همون زکات و نمیدونم خراج رو جمع کردنه، یکی هم مسائل امنیتی و مقابله با دشمنانه، یکی هم آبادانی است که بحث‌های ظاهری است، یکی هم استصلاح اهل هاست، صالح سازی، صالح ساختن مردمان مصر. این وظیفه است که علی به حاکم و به حاکم مصر و مالک سپرده است. در این جمله هم و این دلیل هم باز نکاتی هست که من سریع عرض میکنم. سند عهد مالک اشتر قابل قبول و تصحیحه و من اینجا واردش نمیشم. در همین مباحث فقه و تربیه دو بار فکر میکنم ما مفصل بحث سندی مالک اشتر رو آوردیم، سابق آوردیم، توی این نوارها و نام هست و جناب آقای حائری، اسد کاظم حائری در اون فقه القضا ایشون فقه القضایی دارن، ما تو کتاب قضا بحث کردیم، اینجا هم یک بار بحث کردیم، تو فقه القضا یک بحثی دارن راجع به سند عهد مالک اشتر، اگر میخواید اونو میتونید ببینید. حالا ما یک دو نکته اضافه داشتیم ولی از همه قشنگتر اونجا بحث شده. فقه القضای آقای اسد کاظم حائری است، در تو همون فهرستش هم که ببینید، صفحه اونها یادم نیست، آمده که عرض شود که راه تصحیح سندی اون آمده. ما هم در هم قضا، در بحث قضا 5 سال 6 سال قبل اینو بحث کردیم، در بحث فقه و تربیه هم صحبت شده و میشه حالا هم به اونجا هم به اون نوارها اون بحثای خود ما اونجا مراجعه کنی. من تازه دیگه مراجعه نکردم ولی راهی برای تصحیحش باز کردیم، حالا یاد داشته اینجام را ببینم میتونم پیدا بکنم. بله، بله دیگه، حالا به اونجا جای خودش مراجعه میکنید، اینجا تو این دفترم یه جایی آوردم حالا. ولذا این برخلاف همه اون قبلی ها، خوبیش اینه که یک سند معتبری داره و قابل این هست که سندش درست بشه. سندی داره نجاشی به عهد مالک اشتر، که سرش هم این سند نجاشی به عهد مالک اشتره که همین در رجال نجاشی هست و اون سند هم سند معتبری است. یک مشکلی وجود داره که کل عهد را نجاشی نقل نکرده و اون وقت میگن که ممکنه بگیم که او یه نسخه ای ازش دستش بوده که غیر از این نسخه موجوده، این رو با دیجی کمی اونجا معالجش کرد. ولی سند معتبر دو سه تا سند داره که سه تا فکر میکنم سند داره که سند نجاشی درسته و اون وقت میاد عهد را تصحیح میکنه. یک شبهه‌ای در اختلاف نسخه که ممکن است نسخه نجاشی همین نسخه موجود ما نباشه، که این رو باید اونجا مقدار پاسخ داد، که پاسخش هم ظاهرا این باید باشه که این نقل متعدد داره و یه نوع اشتهاری داشته به همین شکلی که هست. بله، اگر در یه جایی ما ببینیم تو این عهدی که نقل شده، مثلا تو چند تا مرجع اصلی تو یه جمله یکی داره یکی نداره، اختلافی در این نسخ باشه، یه کمی تردید پیدا میشه. ولی اگر اختلافی نباشه دیگه، علل قاعده نجاشی هم به همون نسخه‌ای که رایج و متداول بوده داره ارجاع میده، سندش به همون متصل میشه، سند نجاشی هم سند درستیه. دقت داره دیگه، یعنی نقل خود این در یه کتبی است که اونجا سند نداره یا سندش ضعیفه. نجاشی خود عهد رو نقل نکرده، همینجوری میگه که و من سندی دارم به عهد مالک اشتر اینطور، که این سند نجاشی سند درستیه. ما باید بگیم این سند رو بچسبانیم و وصلش بکنیم به نقلی که دیگران کردن. اون وقت اگر اختلاف نسخ در یه جایی باشه، نمیشه بگیم سند نجاشی اشاره به کدام از اون نقلها داره. ولی اگر یه توی چیزیست که همه نسخی که نقل کردن این داره، مثل همین جمله اولش که در همه نسخ نقل شده وجود داره، علال قاعده این سند نجاشی اشاره به همون چیزیست که رایج بوده در جای مختلف نقل شده، لذا به این شکل اون وقت سند عهد مالک اشتر درست میشه. و عهد مالک اشتر هم خب یک متن نیست که اگر سندش درست بشه اون وقت بسیاری از نامه ها و مکاتبات دیگه حضرت هم چون مزامینی نظیر اون داره، اونا همه پشتوانه پیدا میکنه. خیلی مهمه که عهد مالک اشتر سند دلچسبی داشته باشه، ولذا برخلاف همه اون شش مورد قبل این سند معتبری داره. اختصارش هم همینیست که عرض کردم، سند نجاشی درست میشه. این میدونید مثل اینی که الان کسی بیاد بگه که سند من به فلان موضوعی که خودش نقل نمیکنه به فلان کتاب، من یه سند اینجوری دارم، خودشون کتاب رو مطالبش رو نقل نکرده، خب این سند میاد به همون کتابی که رایج و متداوله دیگه. بله، اگر تو اون کتاب یه جمله هایش چند نقل متفاوت داشته باشه، این سند نسبت به اون خصوص اون فقره ای که نقلش متفاوته نمیتواند حجیت داشته باشه. اما اون چیزهایی که نه همه نقل کردن، مشترک بین نقل هاست، سند اون رو تصحیح میکنه. این بحث اول سندی است که حالا من به اجمال بهش اشاره کردم. نکته دوم در عهد مالک اشتر، حالا چون سندش معتبر شد خود اهمیت داره که چه بکنیم، استصلاح اهله، که در اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که صلاح آمده، نظیر اون یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم، این میگه اهل اونجا را صالح بکنه، و صالح کردن صلاح یک مفهوم مطلقی است که امور دنیوی و اخروی را میگیره و به تناسب زمان هم تفاوت پیدا میکنه. یه وقتی صلاح اهل به اینه که مثلا این دانش ها و آگاهی ها را داشته باشن، یه وقتی اینا نبوده و صلاح اهل به اینها نبوده. توجه کردید؟ پس عرض شود که صلاح شمول داره نسبت به امور دنیوی و اخروی، این یک نکته. از طرف دیگه این صلاح به تفاوت و تحول زمانه میتواند متفاوت بشه و در هر زمانی با همون، چون به نحو قضیه حقیقی است، در هر زمانی حاکم بایستی این صلاح اهلش را تعقیب بکنه. خیلی مهمه این چیا، یعنی اینا در واقع خطوط اصلی وظیفه یک حاکمه و استصلاح اهلها. و این هم یک جهت که شامل چیزهایی که در هر زمانی مایه صلاح و چه هست می شود. البته این صلاح در حد متعارف دیگه، نه اون حد اکثری که بشه، نه صلاح متعارف که جامعه صالح جامعه ایست که مردمان او مثلا این خصوصیات رو داشته باشن، یا که یک حدی از مثلا آگاهی های عمومی باید همه داشته باشن، بعد در ردبندی مشاغل باید جوری تنظیم بشه که همه نیازها تأمین بشه. اینا همه میاد تو صلاح اهل، اینا میشه جزء وظایف حاکم. اینم یک مطلبی که شمول داره و به تناسب هر زمانی هم میتواند بار و پیام و مضمون متفاوتی داشته باشه و طبعا اون حد اقل و نصاب صلاح را شامل میشه. و عرض شود که اینم از این جهت به دلیل اینکه مالک اشتر گفته و میگه در مصر این وظیفه را داری، طبعا وظیفه حاکم در محدوده حکومتشه. اینم یه نکته ایست که از خود خطاب معلوم بشه، اهل اونجا که او به اون مأمور شده مورد تکلیف او هستن. و این هم یک نکته. نکته دیگر هم در این ظهور در وجوبشه که هذا ما امر بهی علی مالک اشتر را، که این چهار مأموریت اصلی رو به او داده. و ظهورش هم اینه که این حکم الهیست برای حاکم، که امیرالمومنین داره او توصیه میکنه که این وظایف الهی خودت را باید بهش عمل بکنی. البته او به عنوان حاکم داره تأکید میکنه، ولی تأکید بر همون حکمی است که جنبه الهی داره.
امام دارن ایشون مأمور میکنن برای حکومت کنن، چرا دستور امام رو حکومتی ندونیمش؟
گفتیم که عرض شود که اصل در این که وقتی کسی را امام داره امر میکنه یا چیزی بیان میکنه، اصل اینه که حکم الهی باشه. این اولا. و ثانیا خود عهد مالک اشتر رو شما ببینید یا بسیاری از نامه های دیگه که ببینید، همش یک خیلی، یعنی همش نه، خیلیش تکالیفی است که شرعاً بر افراد واجبه داره برش تاکید میکنه. اینم به عنوان این شکل در واقع ظهور داره. این که به مناسبت اون زمان از باب یک تشخیص عصری خودش داره وظیفه خاصی به اون میسپاره که در زمان بعد دیگه این نیست، دست حاکم دیگه، این خلاف ظاهره، مخصوصا تو این خطوط اصلی که در واقع اصلا قوام یه حکومت دینی و اینها به همین راست. ظاهرش اینه که این نمیخواد دستور حکومتی باشه که حالا من تشخیص دادم تو سیگار نکش یا اون کار بکن این کار بکن. یک چیزی که جزء وظایف حاکمه و اون رو داره تاکید میکنه. شما عرض شود که البته قبلا هم گفتیم اون احتمال طرف مقابلش هم وجود داره، ولی از هر اینه و استصلاح اهلها. و اینجا میبینید که وظیفه مالک به عنوان نماینده حضرت، میبینید یک نگاه جامعی هم وجود داره، از مسائل اقتصادی تا امنیتی تا آبادی و عمرانی که چهارمه، اقتصادی اوله، امنیتی و اینها دومه، و آبادی و توسعه در واقع سومه، و استصلاح اهل یعنی در واقع همون توسعه منابع انسانی، فرهنگه، فرهنگ سازی، یعنی وظایف هم اقتصادی هم امنیتی است، هم عرض شود که توسعه چه هست، عرض شود جبایت خراجه ها و امارت بلادها در واقع با هم در کنار هم قرار میگیره، یعنی بحث اقتصادی و توسعه و توسعه اقتصادی است و اونم توسعه امنیتی و اینهاست. استصلاح اهل در واقع همون توسعه اجتماعی، فرهنگی، فکری، معنوی، اخلاقی اینا رو میگیره. یعنی سه تا محوره که امروز به نام توسعه اقتصادی و عمران و آبادانی و اقتصاد و مال و اینها میگیرن، یکیه که دو جمله به این اشاره داره و یکی هم همون امنیت و آرامش و آسایش جامعه است که توسعه هر سمت که امنیتی و سیاسی اونهاست، و یکی هم حالا توسعه اخلاقی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی اونهاست که همون استصلاح اهله. و استصلاح اهل دامنه وسیعی داره و حاکم در قبال اون مضمون. اون وقتی که این استصلاح اهل که میگیم، یعنی هر کسی به فراخور خودش باید صالح بشه و یه بخشی از اون صلاح هم اینه که یه آگاهی های اولیه و عمومی داشته باشه، یعنی باید یه آموزش رو در برنامه خودش قرار بده. و شاید بهترین دلیلی که ما در بحث آموزش های عمومی میتوانیم بهش تمسک بکنیم در ادله خاصه همین روایته که سند هم داره، هیچ کدوم دیگه اینجوری نبود که سند درست باشه درست باشه. این در واقع به تناسب هر زمان میگه اونی که قوام صلاح یک جامعه است از نظر آموزش‌های علمی، معنوی، اخلاقی، این حاکم باید انجام بده. حالا لازم هم نیست در دوره بلوغ باشه، اهل اونجا قبل از اینکه بالغ باشن اهل و برای صلاح اونها از دوره کودکی هم باز شروع بکنه، اینا رو همه شمول داره، مقید به نکته‌ای که هست، مقید به زمان خاص و سن خاص و اینها نیست. ارشاد که و چون این تکلیف وجوبی است قرینه میشه برای اینکه این صلاح اون صلاح پایه است، حالا نه اون اصلاح‌های تکمیلی خیلی راقی مثلا اونجوری، یعنی اون حد اقلی که برای نیروی انسانی و آموزش‌های عمومی و چه دینی چه غیر دینی لازمه، این جزء وظایف او، این که باید دشمن را طرد بکنه، باید شهر را آباد بکنه، مردم هم باید مردم صالحی باشن که این صلاح علمی و اخلاقی و اجتماعی را در بر میگیره. عرض شود که این سند به دلالت خوبی داره و برخلاف بقیه که یا سندش ضعیف بود یا دلالتش شمول نداشت نسبت به همه آموزش ها و آگاهی های اجتماعی، این شمول خوبی داره، این خیلی غنیمت این تو این چیزها. و هشتم هم بله بله نکته میشه باشه، ولی نکته در حد یک اشعاره، دلالت فقهی که بخوایم به یک پیام فقهی بگیم تو این نیست. توجه کردیم اونی که فقهیش هست اینه که وظیفه حاکمی مجموعه کارهاست، توجه کردید این مجموعه کارها باید انجام بده، اما این که حالا تقدم زمانی داره رتبی داره اینا رو دیگه از فقهی نمیشه به این نسبت داد، گرچه ممکنه اشعاراتی باشه، این دیگه در حد اشعاراته، یعنی در واقع یه تأکید ویژه‌ای رو خراج داره، واقعا بحث مالی و اینکه عادلانه مالیات گرفته بشه، درست جمع بشه، این خیلی امر مهمی است و اقتصاد درست هم اقتصادی است که با مالیات به چرخه دیگه، خب رو این خیلی تأکید شده، یعنی نکات، خب بعدش همون جهاد عدوه که خب روش تأکید کرده و میشه ممکنه یه نکاتی رو تو اینجا بیاریم، ولی اینا در حد اشعاراته، ما به لحاظ نگاه فقهی نه، این مجموعه وظایف حاکمه و استصلاح اهلم یک بار خیلی زیاد و غنی و سنگینی داره از لحاظ شمول مفهوم صلاح نسبت به اون آمادگی های علمی و اخلاقی که باید در جامعه باشه. این همون چیزیست که حاکم اسلامی و حکومت اسلامی رو از یک حکومت لیبرال جدا میکنه، یعنی میگه صلاح اهلشه و صلاح هم در منطق دینی یعنی اون ابعاد اخلاقی و معنوی رو میگیره، یعنی حکومت در برابر فرهنگ و دانش جامعه هم مسئوله.
آموزش متعارف امروزی رو چه برم کنیستیم در حالی که استثنال اهل میتونن مثل زمان قدیم که مردم از نظر
درسته
آگاهی عمومی و از نظر مسئله اخلاقی و دینی آگاهی خوبی داشتن، برای این آموزش مصطلح امروزی رو نداشت، در حالی که ما بحث کنیم فعلا در اینه که مثلا این آموزش مصطلح رو
نه همون دیگه بله صلاح شامل اون آگاهی ها و علم و دانش هم میشه و در ابعاد معنوی هم مؤثره، در ابعاد مادی هم هست صلاح و ولذا گاهی داره که استثنا میگه فیه صلاح و دینهم و دنیاهم و دینهم دینهم، ولی میشه که مفهوم صلاح هر دو رو میگیره و جامعه صالح جامعه است که علم و آگاهی متناسب با خودش داشته باشه، صلاح مفهوم عرفی است، حقیقت شرعیه نیست که بخوایم بگیم که چی هست، ولذا در روایاتی هم داره که میگه صلاح دین صلاح دنیا، اصلا مقابل هم قرار داده، میشه مفهوم عرفی است که همه رو میگیره و وقت صلاح این زندگی مردم دنیوی هم که بگیرید یکیش بخش علم دیگه تردیدی نیست، و اون چی صلاح هست چی نیست اونا مصادیقه، این تو مفهوم نیست، هر زمانی یه مصداقی داره، مثل وفو بالعقود که وقتی اون عقده وقتی این عقده، وقتی اون صلاحه وقتی این صلاحه،
مفهوم
اخلاقی صلاح؟ نه مفهوم صلاح مفهوم اجتماعی عرفیه، آره مثل معروف، حتی کلمه معروف هم حقیقت شرعیه نداره، چیده در روایت هم میگه که عاشر روحنه به معروف، یعنی همون رفتار نیکی که در هر زمان یه چیز رفتار نیکه، ممکنه حتی آداب و سنن عوض هم بشه وقتی اون معروف بود حالا منکر بشه. معروف همون روش عقلایی که شایسته است یا در اون صلاح است. این مفهوم چیز اصل در مفاهیم هم حمله بر معانی لغویشونه با عرفیشون هست. این که بگیم یه معنای خاص شرعی داره پیدا میکنه اون باید جاورد. حتی این عمل و صالحات و اینها هم همون مفهوم اون که صالح از نظر عقلایی، منتها شرع البته یک چیزای ویژه‌ای رو برش انگوش گذاشته که این جزء صالحاته، ولی باز عمومش بعید نیست حتی اونجا هم داشته باشه. بلذا این روایت و عهد مالک اشتر برای ما یک روایت خوبی است که هیچ جای دیگه اینجوری نیست. و هشتمی که حالا شاید آخری هم باشه این است که این در اون ولایت فقیه و در اون کتاب هم نیست، از کتاب من نقل میکنم، از کتاب علم و حکمت همین عایر شهری، همین کتاب علم و حکمت. بعد چی؟ نه یه چیزه فل کتاب بستانه داره العلم و الحکمه فل کتاب بستانه رایر شهری. این کتابیست که در بحثای سابق ما همیشه دستمون بود دیگه، جزء متون اصلیه چی بود، صفحه 309 هست. ایشون این رو از عدت و دائی و ارشاد نقل کرده که من سند رو ندیدم، باید برم ببینم، به منبع اصلی مراجعه نکردم، حالا مراجعه میکنید. اونجا داره که عرض شود که دیگه، حالا من بگه که لما امیرالمومنین اینجا بود که لما کان یفرغ من الجهاد، هرگاه که از جهاد فارغ می شد، یعنی در جنگ نبود، بیرون شهر نبود، در شهر بود، یتفرغ لتعلیم الناس و القضاء بینهم. وقتی که در جهاد نبود، روش امیرالمؤمنین بود که یتفرق لتعلیم الناس و القضاء بینهم و القضاء بینهم. وقت مفصل تره، پس کتاب علم و حکمت صفحه 309 سندش رو باید ببینیم. من به اصلی که از عدت و دائیه مراجعه نکردم، فکر نمی کنم سند کاملی داشته باشه. اینم سنت امیرالمومنین چی میکنه که وقتی که فارغ میشد از جهاد، یتفرق لتعلیم الناس و القضا بینهم. این سندش که ظاهرا تام نباشه در این حال باز باید ببینیم اولا. ثانیا این که این دلالت بر وجوب نمیکنه. توجه کردید؟ میگه چون نقل سیره است و سیره حد اکثرش اینه که دلالت بر سیره عملی دال بر جوازه، حد اکثرش در اینجا چون در مقام بیان یک کار نیکی و یک عمل مهمی از امیرالمومنین، اینه که حد اکثرش دلالت بر رجحان قصه میکنه، استحباب قصه میکنه، اما وجوب دیگه نمیشه. اینم این جهت. جهت دیگه اینه که لتعلیم الناس که اینجا مطرح شده، ظاهرش باز چون سیره هست و دلیل لبی درش اطلاق نیست، فقط شامل همون تعلیم مسائل دینی میشه. این که شامل غیر دینی بشه، سیره دلیل لبی است و دلیل لبی اخذ به قدر متیقن اون میشود، اطلاق نداره. بلیزا همون در واقع بیش از این که ایشون مسائل دینی که مردم بهش احتیاج داشتن در همین دایره مخصوص فقط میتونه این بگیره، اونم در حد استحباب، ولذا نه نوع حکمش میتونه وجوبی بشه، نه دایره اون تعلیم میتونیم بگیم دایره خیلی وسیعی، همه اینا قدر متعقنش گرفته میشه. این هم از این جهت. عرض شود که حالا ما تا این 8-9 تا دلیلی که یه مقداری در این کتاب یا ولایت فقیه یا بهار بوده، اینو جمع کردیم اینجا آوردیم دیگه که ملاحظه کردید. ممکنه بیش از این هم چیزهایی پیدا بشه تو این وصایا و چنها یه چیزهایی دیگه هم ممکنه پیدا بشه، جایی خود تتبعی بیشتره. البته منم تتبع نسبی کردم در 7-8 تا کتاب و جایی که در مزان قصه بوده، مثلا بهار رو تو اون جایی که مزانش بوده دیدم، اون الحیات رو در اون جایی که در مزانش بوده دیدم، در خود این ولایت فقیه هم ملاحظه کردید، نهج البلاغه تقریبا اون بخش آخرش دوری زدم، تتبع اینجوری شده دیگه. حالا چیزایی که با بحث خاص اینجا میتونه سر داشته اینا بود. البته در وظایف تربیتی حکومت اینا هست، چیزای دیگه هم هست، ولی اونی که بیشتر جنبه آموزشی داشته باشه این مجموعه چیزایی که بود ملاحظه کردید. بله هر دو مقتوع هست. بله حدس منم این بود که اینها سند تامی در اون کتاب نباشه، بله زار این بس همینجا هم نوشته میشه که دیگه این آهشتومی هم سند تامی نداره. خب اگر ما بخوایم تا اینجا یک جنبندی داشته باشیم، باید بگیم که تو روایات خاصه عرض شود که از نظر سندی فقط همون عهد مالک اشتر درست بود، بقیه دیگه سند تامی نداشت. از نظر دلالی که البته وجود همین یک چیز در اینجا طبعا اونام رو تأیید میکنه، چون و اونا همه میتونه معید این هم باشه، مجموعا یک اطمینان قوی تری آدم پیدا میکنه. از نظر من این از نظر سندی، از نظر دلالی عرض شود که آموزش قرآن و احکام و معارف دین، این بر حکومت واجبه که جامعه بهش نیاز داره، این واجبه. اما فراتر از این بر اساس عهد مالک اشتر میشه در حدی که آموزش هایی در یه زمانی قوام صلاح و سداد جامعه به شمار بیاد، اینم به نظر میاد که جزء چیزاییست که وظیفه حاکمه که برای اون چاره اندیشی بکنه. البته معناش نیست که مستقیم انجام بده، او وظیفه ای داره که باید اون آموزش ها را بده، ولذا آموزش های متعارف در یک زمان که ملاک صلاح و استواری جامعه است در اون حد اقل نصاب لازم، این واجبه بر حاکم. اما آموزش های دینی اون وجوب خیلی مؤکدی داره، اون ادله خاص و مؤکدی داره که در اون روایات بود، و این استصلاح اهل‌ها خیلی برای ما کارساز شد. بنابراین حاکم و حکومت در قبال جامعه وظیفه آموزش های اولیه و پایه‌ای که مبنای صلاح جامعه است بر دوش حاکمه، فراتر از اون وجوبی که بر دوش او نسبت به آموزش‌های دینی و قرآن و معارف و احکام و عقاید هست. این جزء وظایف حاکم به طور خاص، علاوه بر این که جزء وظایف عمومی بود، وظایف علما هم مثلا بود. این جنبندی فعلی در اینجا. بحث دیگری که داریم، حالا بحث‌های ریز زیادی اینجا داریم، یکی بحث اون آیاتی است که در مورد انبیا در قرآن آمده یا پیامبر آمده که کار تعلیم و اینها بهشون نسبت داده. از اونها میشه در بحث ما استفاده بکنیم یا نه فردا انشاءالله. خب